صادقانه روز شده و مثلا آقای عطا محمد نور تلفن را برداره به شما زنگ بزنه بگه که سلام آقای وزیر وقتان بخیر، بسیار خوشحال هستم با شما صحبت میکنم، من عطا محمد نور او سریال کوریایی یادم آمد امپراتور بلخ هستم، از شما میخوایم که مثلا اینی کار را به خاطر اینی کمپاین انتخابات یا وکلای پارلمان یا ریاست جمهوری انجام، صادقانه یک همچین تقاضایی شده بود از شما آقای وزیر؟
نه در ببینید تماس ما دائم داشتیم، طبیعتا من وزیری بودم که بر اساس همو تنشا استاد حمایت کرد، ولی واقعیتش ایست که بجز جاهایی که فشار بیش از حد مردم میشد به خاطر یگان کار یگان وظیفه و امثال ازی که ناگزیر میشد، گاهی وقت به من زنگ میزد و میگفت که اگر میتونی فلانی آدم را اگر حمایت بکنی، که باز او هم واقعیتش ایست که از بادغیس هم دفاع میکرد و حتی از پکتیکا میادم است که گفت که به من مراجعه کردن یک تعداد موی سفیدا و بس ریاست و امثال اینا بود. در مسائل انتخاباتی ما در دو خط بودیم، بر از این که من یادم میاد که زمانی که به تیم آقای اتمر رفت، من در سفری امریکا بودم و در تیاره پیام ماندن که ما با اینی تیم فعلا رفتیم و امثال ازی، من گفتم که من طرفدار ازیستم که علی رغم همه اختلافات دوباره با دکتر صاحب عبدالله روی یک مسئله کلان ملی در افغانستان تفاهم صورت بگیره و آرام آرام بالاخره یک سنگبنای خوب دموکراتیک در افغانستان گذاشته شوه. و همی دلیل امکان داره که استادم میدانست که من دیگه چون اختلاف رأی دارم، بنابراین شاید علاقمندی زیادی به این بحثای حمایت از تیم ارک ندارم.
بسیار خوب آقای وزیر، یک کمی سریع‌تر پیش بریم چون سوالات خیلی زیادی مانده و وقت برنامه هم کم مانده، من دوست دارم به تمام سوالات برسم هرچند که سخت است واقعا. بایومتریک یکی از اداراتی که امیدوار هستم این اتهام را هم شما رد نکنید مثل اتهام سیاست زدگی وزارت معارف، اگر چیزی بوده واقعا بیان کنید، اتهام هایی که به آدرس معارف افغانستان وارد بود، به مدیریت آموزشی معارف افغانستان وارد بود، مکاتب خیالی یا معلمین خیالی یا شاگردهای خیالی یا سیستم آموزشی خیالی در بعضی از ولسوالی ها و قریه ها بود، سالهای سال این اتهام وجود داشت و بعد با آمدن شما بحث های بایومتریک و اینها شروع شد که گفتید خب ما به هر حال بایومتریک انجام میتیم که اگر یک کسی در یک ولایتی در یک دورترین نقطه افغانستان هم بخواد در این دستگاه باشه همه چیزش مشخص باشه. اما اون دستگاه فاسدی بود از لحاظ مالی آقای وزیر معارف، به دلیلی که اتهامای مشخصی مثلا به خود آقای فاروق وردک زده شده بود که میگفتن تهدا و بنیاد مکاتب خیالی یا سیستم آموزشی خیالی در بعضی جاها را آقای وردک گذاشته. من میخوام بدانم که از این داستان چه چیزی دستگیرتان شد بعد از اینکه شما به وزارت رفتید، بررسی کردید آیا هیچگاه بودجه‌ای برای یک امر خیالی از وزارت بیرون رفته بود؟
من یک نکته دیگه بگویم آقای لشکری، امی که میگه ما مسئول و ایرانی افغانستان هستیم، یک بخشش به این برمیگرده که ما بسیار یک دیگر متهم کردیم به خوب یا خراب کار ندارم، او با یک نهاد واقعی باشه ببینه که کی خیانت کرد و اساسا شاخصهای خیانت چی است، و دلیل از این که بعضی ها شاخصهای خیانت را هم در افغانستان اختلاف دارن شما بهتر میفهمید. من واقعیتشی همینطور که خدمت شما اشاره کردم که من یک شاگرد دولت ملت سازی و نهاد سازی هستم، اولین بحث و جدیترین بحث همی بود که در معارف آمدم گفتم که این مکتب ما چه تعداد داریم یا معلم چه تعداد داریم. مثلا معلم خدمت شما اشاره کنم 3 اداره داشتیم که آمار معلمین ما را داشت، MIS داشتیم، مرکز معلومات الکترونیکی به اسلام منابع بشری ما، دوم تشکیلات داشتیم، سوم معاشات داشتیم. این 3 اداره با همدیگر پیوند نداشتند، به صورت جداگانه کار میکردند. معاشات جداگانه کار میکرد، تشکیلات جداگانه کار میکرد و امایت جداگانه کار میکرد.
و یک انسان دیگه که او در رأس سیستم قرار داشت به عنوان وزیر هر سه اداره را مدیریت میکرد، درست است؟ در حالی که از لحاظ تشکیلاتی ورک فلو یا همان سیستم کاری این سه اداره باید به یکدیگر ربط داشته باشند و شیر و نتورک معلومات داشته باشند.
کاملا تفاوت بین این سه تا اداره ای که من خدمت شما عرض می کنم در آمار تفاوت های میلیونی بود، به دلیل از اینکه از یک طرف امی قدرت جمع‌آوری دیتا و معلومات بین این ادارات متفاوت بود و از طرف دیگه وضعیت در میدان همچنان به صورتی بود که آمارها نوسان بسیار بدی داشت. مثلا وقتی قندوز سقوط میکرد فردای از او آمار زمین تا آسمان فرق میکرد، معلم فرار میکرد بی جای میشد یا امثال از این. تورم بیش از حد بود، همپوشانی، تداخل بیش از حد بود. به همین دلیل برنامه ما در روی اصلاحات ای بود که اینا کلشان یک دست شوه. بعد از او یک مثال دیگه هم برتان میتونم. لیسه در یک ولایت ارتقا کرده متوسطه به لیسه، در سیستم ما هم او متوسطه است هم لیسه هست. ای عمدن نبود، این ناشی از کمکاری یا ندانستنی کار یا نمی سیستم متداخل و همپوشان ما بود. بعد او لیسه نامش تغییر کرده، سابق نمبر دو بوده، آله شده مثلا فلانی یا به نام قریه و محل، بعد این سه تا مکتب شده.
و بودجه چی می شد؟ بودجه برای سه مکتب تخصیص داده می شد در نهایت؟
خب نه، بودجه بدلیل از اینکه وقتی ما مقایسه مطالعه کردیم بودجه واضح بود که برای یک مکتب میرفت، اما امایس این از سه تا مکتب داشت.
نه بودجه که شما بودجه آقای وزیر، یک بحث بودجه حکومتی بود که دولت افغانستان یک بودجه ای را سالانه به بخش معارف میداد، یکی بخش بودجه خارجی بود که می آمد برای ارتقای معارف در افغانستان. از اون نهاد وقتی بودجه می آمد برای سه مکتب می آمد، درست است؟ و در نهایت به یک مکتب می رفت.
خب بودجه انکشافی خب معمولا برای مکتب سازی و برای به اصطلاح توسعه دادن ساختمان مکتب و اینا یا گاهی اوقات حفظ و مراقبت می بود، اما در تشکیلاتی که برش منابع اختصاص داده می شد او مکتب با تمام ارتقا و تغییر اسم و امثال از او درست می آمد، به خاطر از اینکه اینا اختصاص رو به اون شکل در نظر می گرفت. اما همیشه گزارشی که از معارف گرفته می شد برای آمارها از امایس بود و امایس با اینی تو یک مشکل کلان مواجه بود که بعداً باز ما فکر کردیم خب چرا ما بایومتریک نکنیم که از خود وزیر معارف که بایومتریک شود تا هر کسی که در نهاد معارف کار میکنه، همکار است، کارمند است، که حداقل ما بفهمیم که بله بر اساس سیستم بایومتریک ما دقیقاً اینی تعداد کارمند داریم و اینی تعداد معلم داریم و امثالی از این، که در حدود 60-70% تکمیل شده بود که باز من بعد از اون نفهمیدم چون دیگه در معارف نبودم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
چه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
آقای وزیر، بیایید که اگر موافق باشید راجع به امروز افغانستان، راجع به معارف امروز افغانستان کمی کوتاه بحث کنیم و بعد از اون باید شما خداحافظی کنیم، وقت کم است. قبل از اینکه وارد بحث امروز معارف افغانستان شیم، آقای وزیر، من یادم میاد، من نمیدونم، مثل یک ابری از خاطرات به ذهن من میاد، واقعا به سطح یک ابر است از خاطرات. شما بودید یا وزیر دیگه ای بود که با آقای غنی بر سر یونیفرم دختران مکاتب افغانستان به مشکل خوردید؟ شما بودید؟
نه، وزیر صاحب بلخی مرحوم بودن.
شما نبودید؟
نه.
او بحث هم بحث جالبی بود، من به دلیلی که او بحث خیلی از نزدیک دنبال میکردم اون زمان، برای من خیلی جالب و سر رنگ لباس و یونیفرم اینا بحث میکردن، بحث های جالبی بود. وقتی که شما فضای کابینه را، جلسات کابینه را آنگونه تعریف میکنید آقای وزیر، من میبینم که چقدر وضعیت وحشتناک بوده در درون نظام افغانستان. به همین طور که شما وزارت معارف را میگید، فکر کنید وزارت دفاع هم، وزیر دفاع هم همین حس داشته، وزیر داخله برای رئیس امنیت همین حس داشته، رئیس امنیت به وزیر دفاع این حسه داشته، وزیر انکشاف شهری به نمیدونم به وزیر شهرسازی همین حسه داشته، و حس ناامنی به نزدیکترین عضو کابینه حکومتی افغانستان رو به امروز رسان که متاسفانه آب از همون بالایی که می آمده مشکل داشته. اما آقای وزیر، امروز بیشتر از 3 سال شد که دروازه مکاتب با امر آقای ملا هیبت الله بر روی دختران افغانستان بسته است. اول یک آمار نسبی ما از شما میخواهیم که چقدر دختر در افغانستان درس میخوان و چقدر پسر در افغانستان درس میخوان، تا ما بدانم که عمق فاجعه چقدر است.
آماری که سال آخر که ما اعلان کردیم، آمار 9,400,000 بود که از این میان 38% از این دختران تشکیل می دادن.
38% از 9,400,000 دانش آموز را. و این آمار کدام سال بود آقای وزیر؟
سال 98.
سال 98. و حتما این آمار بیشتر شده تا امروز، مطمئنا این آمار افزایش پیدا کرده. البته مهاجرت ها و بیرون شدن از افغانستان اینها را مد نظر باید بگیریم. آقای وزیر، یک سوال که هم شما میتونید پاسخ بدید به عنوان وزیر معارف و هم به عنوان یک شهروند افغانستان میتونید پاسخ بدید. اگر اوضاع همین گونه پیش بره، اگر طالبان بمانه در قدرت، اگر ملا هیبت الله از سر چوکی لجاجت پایین نیایه، چه خواهد شد؟ افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟ 20 سال بعد افغانستان، اگر طالب باشه 20 سال بعد افغانستان چه نوع جامعه‌ای خواهیم داشت؟ یک جامعه‌ای که نیمه بیشتر او بی سواد خواهد بود، یک خانواده‌ای که مادران و خواهران و همسران در او بی سواد خواهند بود، یک جامعه‌ای که از درون خانه دیگه هیچ چیزی قرار نیست به یک کودک انتقال پیدا کنه که او مثبت باشه، درست است؟
من فکر میکنم که یک چیز تفکیک بکنیم که ولو که ملا هیبت الله از کرسی لجاجت پایین بیایه، از تشویش ما بیشتر آموزش بد در افغانستان هست که در دستور کار این گروه قرار داره. من یک جای دیگه هم گفته بودم که گاهی اوقات نبود آموزش بهتر است از آموزش بد. شما ببینین که این شب و روز کاریکولم های پنهان، کاریکولم های شفاهی و در عین حال تشویق به سمت مدرسه سازی نظام آموزشی به شدت جریان داره و به مو اندازه ای که آموزش دختران مسدود شده، هر روز در کوچه ها و پس کوچه های کلان شهرهای افغانستان مدارس دخترانه ساخته میشه، بسیار بیرویه. و من یاد دارم که بیادم است که ما 1800 باب مدرسه داشتیم در افغانستان و تحت نظر وزارت معارف کار میکردن، خب یک قسمتش هم از کنترل ما خارج بود به دلیل ولسوالی هایی که زیر تسلط طالبان بود. امروز 22,000 باب مدرسه طالبان اعلان میکنن. شما ببینین که خود فراغت مازادی که افغانستان داره از طالبان علم، شما یک نسلی که در سویه افتا شیخ الحدیثی و تفسیر فارغ میشن، اما اینا قابلیت مهارت بازار و امثال ای را بلد نیستن و جامعه افغانستان هم گیرم که شما امو آمار بتین از مساجد، ما 75,000 باب مسجد داریم در سراسر افغانستان. اینا اگر که امام مسجد شوند و مؤذن مسجد شوند، باقی از اینا دیگه چیکار میخواهند بکنند؟ و دوم، در دنیای نهادسازی و اداره و خدمات عامه و امثال ازی کجا تخصص کار، تخصص ارائه خدمات وجود داره که شما توقع بکنید که افغانستان از این آدرس خودکفا میشه نیروی بشری و مسلکی و تخنیکی ازی؟ بنابراین تصور مئیس آقای لشکری که ما ممکن که بر یک مدت بعد چیزی به نام طالب نداشته باشیم، اما بحران اجتماعی در افغانستان باز تولید شده میره که خود از او کفایت میکنه برای به اصطلاح یک دایری از توسعه نیافتگی و انکشاف نیافتگی افغانستان. به همین دلیل هم افراطیت در این توی یک حلقه باز تولید میکنه، هم بحران باز تولید میکنه، و هم واضح هست که شما هر زمانی که فرصت بازسازی مجدد افغانستان فراهم شوه، شما دیگه در داخل افغانستان یک نیروی کارا و مسلکی ندارین که از او استفاده بکنین، کماکانی که در 2001 ما و شما در این عرصه ناکام شدیم. در ابتدای امی صحبت گفتیم که ظرفیتی از این وجود نداشت که از فرصتا استفاده خوب شوه. در کنار از این بحران روانی که سردوچار میکنه دختران افغانستان را، زنان افغانستان را، اعتماد به نفسشان پایین میایه، قدرت تشبث و توهم مثبتشان پایین میایه و به انواع و اشکال ابراز روانی سردوچار میشه که تبعات از او خودش، شما فکر کنین یک دختری که سرخورده شده و شکست خورده احساس میکنه خودش و از قابلیت های زندگی مدرن و بلد هست، فردایی اگه مادر میشه و این مسئولیت یک خانواده رو میگیره. بالاخره هم قصه ضرب المثل جاپانیا هست که چون نعلبند میخره درست در نعل اسب نکوبیده بود، نتیجه شکست یا فروپاشی یک دولت میشه. و همین خاطر متاسفانه تصویر امروز تصویر بسیار نامطلوب و بسیار بدی را از افغانستان مخابره میکنه و انعکاس میده که باعث نگرانی های هرچی بیشتر همه ما طبیعتا میشه و افغانستان میکشه و پردگاه و متاسفانه سمت نابودی.
این آقای وزیر یک بمب ساعتی است که شما از او خبر رسانی میکنید که ساعت او فعال شده و قرار است به زودی انفجار کنه، یا این بمبی است که انفجار کرده و دیگر برای جلوگیری از این فاجعه دیر هست، فقط میشه که عمق فاجعه را کمتر کرد اگر جلوش بگیریم و دیر نخواهد بود؟
خب یک بخش از این فاجعه متاسفانه آغاز شده. من بعضی از شاگردانی که در دوره لیسه درس میخواندن، ما در معارف که بودم یک کاری که او زمان فشار بیشتر داشت ولی حال خوشحال استم ایست که شاگردان زیادی از طریق شبکه اجتماعی برای ما پیام میدادن و ما در تماس بودم، اونا هنوز هم با ما در تماس هستن. ما تغییر فکری اینا را به وضاحت میبینم، گرایش های فکری اینا را به وضاحت میبینم. تعدادی از اینا آقای لشکری از رویاهای بسیار کلان شهروند جهانی شدن تا به سهمگیری بر افتخارات و پیشرفت جهانی آل رسیدن به مباحث بسیار ابتدایی و پیشی پا افتاده و حتی در بعضی مسائل متحجرانه ای که آدم تشویش میکنه که اگر قرار است به این اندازه در این 3 سال سرعت تغییر یک ذهن وجود داشته باشه، یک نسل اگر قرار است که پس از یک مدت با این تو یک ذهنیت فارغ شوه، شما طالبان در افغانستان ندارین ولی فکر طالبان نهادی نشده در جامعه افغانستان می داشته باشین. به همین دلیل برداشتیم ایست که هنوز هم فرصتی از این هست. ما در مجامع بین المللی بار باری صدا را می کنم، می نویسم، مصاحبه می توم که هنوز هم فرصت هست، ولی این فرصت متاسفانه هر روز دیگه کمتر و محدودتر شده می ده.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
خب آقای وزیر، من دو سوال دیگر دارم از شما، خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید. یکی این که در این مدارسی که امروز در کلان شهرهای افغانستان به قول شما ایجاد شده و از 1800 مدرسه ای که شما گفتید در دورانی که شما وزیر معارف بودی ثبت راجع سر بود، امروز به قول خودشان به 20000 مدرسه رسیده و 18200 مدرسه در طول 2 سال 3 سال بیشتر شده. 2-3 سال زمان زیادی نیست برای 1800 مدرسه نو ایجاد کردن. چه تدریس میشه آقای وزیر؟ ببینید، بحث این نیست آقای وزیر، من میگم که اگر این برنامه را که بزرگواری میکنن، واقعا بزرگواری میکنن مقامات در درون افغانستان هم میبینن، ما بحث ما این نیست که واقعا، من مطمئن هستم بحث شما هم این نیست که اگر دروس دینی در مدارس داده شود مشکل ایجاد میکنه، نه خیر، به هر حال ما مسلمان هستیم و آموختن تعلیمات دینی خیلی هم خوب هست، اما شما چه چیزی نگران هستید؟ چه چیزی در کنار دروس دینی و تعلیمات الهی در این مدارس به خورد افراد داده میشه؟
اگر شما یک دوره طولانی درس بخوانین، فراغت حاصل بکنین از دوره های کلان تفسیر و حدیث و افتا و بعد از او جامعه شما را نپذیره، در بازار کار برای شما کار نباشه و شما هیچ مهارت و قابلیت نداشته باشین، تبدیل میشین به یک ماشین عقده و این ماشین عقده همیشه به دنبال عزیز که علت را در جای دیگه برا جستجو بکنه و تبدیل به ماشین جنگی و انفجار و انتحار میشه. افغانستان مگر چند سال پس فقط انتحاری تولید بکنه و بفرسته به سایر مناطق به جای افراد کارا و مسلکی. ببین لشکری صاحب بزرگوار، واقعیتش ایست که در این مدرسه ها به جای از اینکه یک کاریکولم و نصاب درسی منسجم و منظم که در او آموزش های دین باشه و آموزش هایی که قابلیت دینی انسان ها را بالا ببره، بیشتر درس های مدرجریان هستم، مثلا امپریالیزم، مثلا ضد دموکراسی، مثلا اشغال و استعمار، مثلا کفار کیست، مثلا دشمنان اسلام کیست، مثلا سکولارها کیست، اینا چگونه باید نابود شوند، دنیا به آخر رسیده و ما چقدر باید آماده باشیم. کاریکولم جهادی و درسای جهادی خوب واضح است که درسای قول خودشان استشهادی و انتحاری هست و این مسائل بیشتر درس داده میشه تا ای که شما توقعی از این را داشته باشین که از این مدارس یک شخصیت فرهیخته و بزرگ علمی مسلمان فارغ شود که او بتانه که به اصطلاح مباحث کلان اجتهادی جهان اسلام را حل بکنه. من یادم میاد که در دوره 1800 با مدرسه در مدارس که ما سفر میکردیم میگفتن ما انگلیسی میخواییم بیاموزیم. خود طالبان علم میخواستن انگلیسی بیاموزن. کمپیوتر علاقه داشتم که من از وزیر توصیه به اصطلاح انگلیس خواهش کردم که شما کمپیوتر کمک بکنین، مدرسه های ما مسلمان های مدرن مثل گذشته افتخار میآفرینه. مولانا و ابن سینا و ابو زید و کیوکی و کینا محصول مدارس اسلامی هستند. ما باید به او افتخارات برسیم. ولی خب متاسفانه این کاریکولم پنهان و شفاهی عقده یک ملایی است که خودش در جامعه نتانسته برای خودش یک جایگاه و کسب و کار تعریف بکنه و بعد این عقده را انتقال میده به یک نسل جوان امروزی که او تبدیل میشه به یک ماشین انفجار.
بسیار خب، سپاسگزارم آقای وزیر از شما. من فکر میکنم اصرار ما برای اینکه شما کوتاه پاسخ بدید بی نتیجه خواهد بود. به خاطر من یک سوال دیگر میپرسم و بعد از او قطعا از شما خداحافظی میکنم. آقای وزیر، یک اتهامی که به شما و به دستگاه آقای غنی و آقای کرزی و نظام جمهوریت و به دستگاه دموکراسی واندن شما وارد تسسوی آقای ملا هیبت الله و یاران و پیروانشان این است که وضعیت مدارس مکاتب در افغانستان یک وضعیت غیر اسلامی بوده، شرایط اسلامی فراهم نبوده، به همین خاطر ما تمام دروازه های مکاتب افغانستان را بستیم که دختران بود قرار بود بروند و قرار است که یک فضای اسلامی را، کاملا اسلامی را ایجاد کنیم. چه میگذشت در مکاتب شما که اینقدر آقای ملا هیبت الله بد میبینن او را؟
اتفاقا جنجال امام در اصلاحات نصاب تعلیمی امی بود که ما در گذشته نصابی که در 1390 ساخته شده بود توسط علما ساخته شده بود، علمای دینی، بیشترشون علمای دینی. لشکری صاحب در سال 98 یک نامه به من فرستاد طالبا و گفتن که اگر شما مضمون تاریخ الاسلام در مکتب اضافه نکنین ما مکاتب میبندیم در مناطق تحت اداری ما. من آمدم تمام سرفصل‌های تاریخ اسلام را از کتاب‌های موجود همیاله که هست برشان فهرست کردم و 10 برابر فهرستی که اونا داده بودن برشان فرستادم، گفتم که این درست است یا کار شما درست است. پاسخی نداشتن. کتاب و نصاب درسی مکاتب افغانستان کاملا بر اساس روحیه آنچه که مردم افغانستان معتقد هستند دینی و با روحیه مسائل کلان افغانستان انکشاف کرده بود، توسعه پیدا کرده بود. تنها درد ما ای بود که اونم قابلیت و مهارت اضافه بکنیم که او هیچ مغایرت با اسلام هم نداره. متاسفانه او نصاب درسی چرا امروز مورد نظر قرار نمیگیره؟ چون خروجی از او یک نظام استبدادی و افرادگرای طالب محور ارائه نمیده و این تشویش کلان ایناست.
سپاسگزارم از شما که امروز وقت دادید و مهمان برنامه کاکتوس پلاس با لشکری بودید از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. من امیدوار هستم که سوالاتی که در ذهن مردم افغانستان بوده در رابطه با گذشته معارف، در رابطه با وضعیت امروز در افغانستان که خیلی کوتاه صحبت کردیم را پاسخ داده باشید و اگر پرسش دیگری برای بیننده های ما ایجاد میشه در پایین همین پلتفرم مطرح کنند. حتما در مصاحبه دیگر با آقای وزیر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما.
خوشحال هستم لشکری صاحب. خود سوالای شما همی بود که چی گپ هاست. من مجبور بودم که یک نوزار از این صحبت کنم.
چیزی نمانده که باز بپرسم آقای وزیر. خیلی دیگه چی گپ هاست.
شما سلامت باشین، موفق باشین. لطف کردین که فرصت بری من دارید.
خواهش میکنم. زنده باشید آقای وزیر و تشکر از شما و خدا نگهدار. تشکر از شما بیننده های گرامی برنامه کاکتوس پلاس بالاشگری. من آرزومند هستم که همچنان برنامه خودتان رو دنبال کنید. سپاسگزار و خدا نگهدار.